نکته دوم، اگر عقل بشر یه چیزی را آورد فارغ از تعلقات ایدئولوژیک، ما میتونیم اینو رد کنیم؟ بشر با عقل خودش به یه نتیجه رسیده. این محصول عقل بشر مردود مذمومه، اصلا کار نداریم. این آدم هیچ دینی هم بهش نرسیده، با عقل خودش نشسته فکر کرده، مثلا برای فصل تابستان مثلا پنکه درست کرده، فکر کرده مثلا برای خونه سازی ما این کار رو انجام بدیم، مثلا اگه تو شمال هستیم خونه همون چجوری بسازیم شیبدار تا بارون برد که میاد نمونه روش. نه، این فکر چیزه، همه باید برن تو غار. بابا اصلا بنزین 7 میلیارد الان ما غار داریم، کجا برن زندگی کنن؟ از اون طرفن میگیم آقا این بحثایی که امام، آقا علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، اینها به عنوان اندیشمندان، علامه طلا جوادی، آتلا مصفا، اینا حرف زدن چی؟ دوستان میفهمن هیچ کدوم از این آقایون غربو نمیشناسن، قشنگ میگن، میگن اینا متوجه نیستن. میگیم شهید بهشتی این همه سال در غرب بوده، به چند زبان مسلط بوده، غرب نشد؟ میگن نه. شهید مطهری که هیچی میگه، اصلا این که اصلا کلن نمیسته غرب چی هست، علامه هم که بنده خدا نمیسته، امام آقا هم حالا محترم هم، ولی خب متوجه نیستن چیزایی که میگن. قشنگ میگن مثلا دانشجوی ترم یک هنوز فرق مویز و کشمش رو به درستی متوجه نیست، نمیدونه اول کشمش بوده بعد مویز یا اول مویز بعد کشمش، چون میکنه رهبری متوجه نیست، غرب رو نمیشناسه. بعد الان شما در مورد من اگه چون رهبری میگه شما الان تایید از غرب چی؟ غرب ملعون کثیف خبیث، همین حرفای بعد الان تمام شد دیگه. یعنی ابتداییاتی رو من متعدد به این دوستان، آقا حرف بزنی، من شما سوال میکنم احکام امضایی اسلام یعنی چی؟ همین رو بگید به من. پیغمبر ار رحمت باید زیر همه چی رو میزد دیگه، میزد کلن چپه میگه ظرفو نیست، آقا همش مردود. بچی این کارو نکرد، بچی به یافته های عقل بشر احترام بود. همین معماری، این معماری که ما داریم میگن معماری اسلامی، حرف خنده داره. خیلی از این چیزی که به عنوان معماری اسلامی گفته میشه معماری ایرانیه. با ما ایرانی قبل که اسلام بیاد که تو غار زندگی نمیکردیم، زیر برگ زندگی نمیکردیم که، خصوصا ایرانی ها، مصری ها، رومی ها، چینی ها کلی صنایع داشتن. اسلام که اومد آقا همه صنایع مردود. وقتی اسلام اومد صنعت خط و استفاده از پوست و برخی از وسایل برای نوشتن بود یا نبود؟ معلقات سر قبل اسلام بگه نه من از اینا برای نوشتن استفاده نمی کنم. یا رسول قرآن رو چی بنویسیم؟ نمیدونم، با انگشت رو ماسه بنویسیم. آقا ماسه نیست، بریم در کنار سواحل نوشتیم. یا رسول الله آب اومد همش پاک شد، آخ قرآن از بین رفت، خدای دوباره نازل کن. حرفای بیپای و اساس. البته اینا هی ورژنا و هی نسخه های جدید هم دارن ها، هی مثلا به روز میشن، بعد میگیم غرب‌شناسی جدید، غرب‌شناسی جدیدتر، غرب‌شناسی خیلی جدید، سوپر جدید، آخر جدید مثلا، هی همین حرفا، هی اشکارات سر میکنن. ولی چون مبنا خرابه، مبنای مخالفت و چرایی مخالفت با آورده های تمدن غرب معلوم نیست، یعنی خودشون نمیتونن توضیح بدن که آقا به چه دلیل میگید این نه. میگیم یه نکته ای که باز اشاره میکنن اینه، حتما اینها رو کم و بیش شنیدید، میگن آره چیزی که از غرب میاد با خودش چی میاره؟ یک فرهنگی میاره، ما نمیتونیم اون وسیله رو بدون فرهنگش استفاده بکنیم. من به آقا گفتم آقا ببین، مثلا فرض کن غربی ها برای ریشه‌کنی یک سری بیماری ها کارهای مثلا دفعی انجام میدن، مثلا یه واکسیناسیون فراگیر، ما مثلا بیایم برای از بین بردن یه بیماری مثل فلج اطفال یه واکسیناسیون را بندازیم، آدمای خوب برن در خونه‌های مردم هدیه فرنگی هم ببریم، میشه؟ خب الان این فرهنگ واکسیناسیون که از اونجا اومده چیه؟ وای میسه، با تحمل بکنیم. انقدر بعضی از حرف و خنده داره، کتاب مثلا نوشتن در مورد جایگاه زنان، صد رحمت به ضعیف جاش در مطبخه، صد رحمت به اون، رفته طرف چهار تا حدیث رو آورده. خب اینم نگاه بخشی بدین که قرآن می فهمد افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه دیکش فقط گرفتین، مثل بعضی از آقایان اینجوری میکنن. بله روایت هست که اگر قرار بود زن بر کسی جز خدا سجده بکند باید با مرد سجده میکرد. اینو 95% مرد روایت هستن، فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه و ترکی استانبولی و عبری و سایر زبانهای زنده و مرده دنیا با کم و زیادش. خب بعد بگیم خب المرأة و سیدت و بیتها چی؟ ها؟ چی هستین؟ میگیم این الان به زبان عربی المرأة و سیدت و بیتها، به زبان فارسی میشه زن آقای خونه خودشه. غلط کرده ضعیفه رو باید زد که قرآن گفته فضیلت بمون نبونه بزنید. این هرم افسم غالبا که در قرآن فرموده اینا رو بزنید. این نوع نگاه، یه وقتی از جای میخواستم بیام برای منزل سوار آژانس شدم، ماشین اومد بند خدا، بعد کلاس من تموم شده بود، چند از بچه‌های من سوال می‌پرسیدن. راننده گفتش که آره هی سوال می‌پرسن و فلان، اینا هم مثل دختر منن. گفتم چرا؟ آره خونه بودیم الان بعد نماز مغرب شا بود، آره ما خونه بودیم، این قرآن داشت پخش می‌کرد، آیه اومد که نساؤکم حرثن لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اومد که زنان شما کشزار شما هستن. گواره دخترم گفت یعنی چی این؟ چجور حرفیه؟ توهین بزنن؟ من گفتم زن همینه، مطبخ، قرآن گفتش اینا رو بزنن. هر کامل که گفت اینا، گفتم که من جسارتی سی دارم مثلا توضیح بدم. شروع کردم توضیح دادن که اصلا هر سر زبان عربی یعنی چی؟ بعد ما چجور، یکی از گیرهای ما انشالله عمری باقی بود تو نظام حقوق زن اینه که عربی رو فارسی میخونیم. خب عربی رو فارسی، آقا این کلمه، بابا جون این کلمه در زبان عربی در این زمان با این مخاطب معناش میشه این. یه بحثای زبان شناسی داریم، کلمه رو برمی داره بیا المرأة و اغرب، همین دیگه. یعنی ما اینجور زمین جورا میدیم، اینج میزنیم داره اینج دیگه. بابا المرأة و اغرب یه ضرب المثله، مثل این که در فارسی میاری رمزه رو خوبی زیاده بگن زن بلاست الهش خونه بی بلا نباشه مثلا. خب المرأة و اغرب در زبان عربی یعنی این، زن برای مرد مثل عقرب برای انسانه. چجوری نیش عقرب انسان از پا میندازه؟ زن هم محبت و عشقش مرد و زمینگیر میکنه، یعنی فلج میکنه. عربا منظورشون این بوده. نه کی گفت شما عربی؟ اصلا میتونی جمله عربی بگی؟ یه باری بگو آیم آمبرالله دوباره. خب تو عربی بلد نیست بجوری میکنه، شما داری توجیه میکنی. اولا توجیه موجه کردن، مشخص کردن، توضیح، این چیز بدی نیست. اگه منظور از توجیه ماسمالیه، تو زبان عربی بلد نیستی من توضیح درستشو میدم، من دارم توجیه میکنم، تو داری تسلب و تعصب به خرج میدی. خب تو بلد نیستی باید بگی چشم بلد نی، میگی نه اونی که من میفهمم و توضیح بده و الا من حمله میکنم میگم تو داری توجیه میکنی. این چه جور بحث کردنه؟ بله به اونم اشاره تو نظام حقوق زن میرسیم، چند تاشون در اون چند اشانتیون برای اون موقع بمونه، همه رو نادرو کنیم. خب برای آقایون معمولا دیگه از نظام حقوق زن هم همینو میگن، میگن آره شما چرا همش الان حقوق تکالیف ما رو میگی؟ میگن الان مخاطر من گویا شما هستین دیگه، هر وقت ان شاء الله اونا بودن به اونا هم عرض میکنن. البته به اونا خیلی تند و تیزتر میگن، چرا تو تلیه معمولا گیر ما میافتن بیچاره. عرض کنم که بفرمایید نیست، فقط نخواستم بی احترامی بکنم، علامت سوال گذاشتم. عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما اگر قرار است در مورد تکنولوژی غرب، تکنیک غرب، صنعت غرب نظر بدیم، این تیپ حرفای کوچه بازاری و روزنامه‌ای گولمون، بعد یه جذابیت هم داره. مثلا اینجوری میکنن، میان میگن بله مثلا فلان چیز در طب بوده، بعد اینجوری بسیار خوب، مگه خاصیت فلان چیز برای مثلا یه چیزایی مثلا در ارتباط آقا نمیدونم کسی خال گوشتی داره، بسیار خوب شما یه دونه برگ انجیر رو بکن یا خود انجیر رو، اون شیرهشو بزن رو خال، بعد دو روز سه روز شروع کنه به خوش شدن، کنده میشه میفته، هیچ نیاز به عمل و اینا هم نداره. مثلا برای میخچه پوست گردو رو بگیرید بکوبید بذارید رو محل میخچه، کلا میخچه رو مزمحل میکنه، هی میره عمل میکنه. خب اجازه عرضم چیه؟ حالا یه کلاس طب اسلامی هم انشالله میخوام چه عرض بکنم؟ میخوام عرض کنم که آیا اینا رو اسلام آورده؟ یعنی ما نگاه میکنیم به طب قدیم، طب قبل از اسلام، خیلی از اینا رو نه، رباری امام ما اومد یک خاصیتی به پوست گردو داد، یه حرفای خنده‌دار چیه؟ خیلی از اینا هست مکتوباتش که قبلا بوده، بعد به اسم دین نتیجه حرفشون میشه دیگه. حرف میزنیم میگن حرف اسلامی، میکروفون اسلامی بیا. بعد نتیجه این شد دیگه، وقتی میکروفون اومد ایران همین خوشفکرا گفتن این چیه؟ بوق شیطانه. خب این اول این نبود من چیکار میخواستم بکنم؟ یه لحظه تصور بکنین، بزن دست رو بزنن به گوش، بعد 5 دقیقه منو هنجرام به عنوان مسدود الحنجره اینجا منو ببرن نفر بعدی. بابا این الان اومد کار راحت کرد، شما یه نفری صحبت بکنی بری 10 میلیون نفر گوش بدن. این واقعا زمان ببینید بوق شیطان اولی که اومده بود، بوق شیطان. چرا؟ به خاطر اینکه صدا رو الان شما این میکروفون فرهنگش هم به خودش آورده. فرهنگش چیه؟ فرهنگش اینه که همین فرهنگ بی‌ادبی دیگه. خب آقا پشت میکروفون میشه همه جور حرف بزنی، این وسیله است، تو فرهنگ استفادهشو درست کن. تو در استفاده از اون اراده عبودیتی را به کار بگیر و هوا و هوس را دخیل نکن. چرا بی‌ارزگی خود تو به اسم فرهنگ وسیله تمام میکنی؟ این مثل هزار تا چیز دیگه است که حالا وارد بشیم دعوا درست میکنه مثل سینما. اما دیگران، رابطه انسان با دیگران به سمت تکامل رفته است یا نه؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم ساختارهای اجتماعی خیلی چی شده؟ پیچیده و خیلی دقیق و خط‌کشی شده و اتفاقات خیلی متنوعی افتاده. خب ساختارهای اجتماعی، تقسیم کار، تخصیص شده. یه وقتی در قدیم آدم و همه جور حیوانات غیر ناطق و یه نفر میومد بیماری همه رو مداوا میکرد. یعنی این آقا هم پزشک بودن، هم دام پزشک بودن، هم گیاه پزشک بودن، هم جماد پزشک بودن، کلن پزشک بودن ایشون. اومدیم جلوتر، بله؟ حکیم بودن، آره. نه حکیم به این معنا نیست، عام از پزشکه. خب میان جلوتر میگن که نه دیگه آقا، مثلا اونی که من به کرگدن آمپول میزنه با اون که به آدمای تفاوتی باید بکنیم. خیلی خب شد پزشک انسان. اومدیم جلوتر گفتن آقا انسان پیچیدگی داره، مثلا هر موجودی مثلا اجزای بدنش تقسیماتی داره. خیلی خوب شد مثلا متخصص گوش و حلق و بینی. یه مدتی گذشت نه آقا گوش و حلق و بینی متفاوتن، فقط ایشون متخصص گوشن. الان چی؟ نه ایشون فقط گوش میانی. الان اومدیم ایشون گوش میانی اون استخون پایینی است اینجوری میخوره، ایشون هم مسئول اونه. خب الان دیگه دو تا استخونه دو تا شبه هم داد. نه نه من فقط استخون سمت چپ، های دکتر هستن هر کدوم یه استخون. مثلا این درسته ها، تخصصی شدن کارها تو کارهای مختلف هم همینه. برای این کار این تخصص لازمه، برای این کار. ما یه وقتی بشر چجوری زندگی میکرد؟ هیچ. بنده با خانواده خداحافظی میکردم، نیزه ای برمیداشتم و یه سری تناب و مناب و فلان میرفتم، 2 ماه 3 ماه بعد میومدم یه دو تا ایوونم دنبالم میکشتم، میومدم بچه‌ها میومدن بابا بابا مثلا سر صدا بود. بعد نه خانم یه اونجای دامداری راه انداخته بود، چند دونم کشاورزی میومدیم، بعد 2 ماه 3 ماه 2 روز 3 روز بودیم یا 1 هفته 2 هفته بودیم، اینا رو میخوردیم دوباره راه میافتیم میرفتیم تا خانواده مدت دیگه اینا رو میل کنم ما بریم شکار بعدی رو بزنیم. خب این نوع زندگی که همه به نوعی خودکفا بودن، شکار میکردن، کار کشاورزی میگه، الان دیگه اینجوری امکان نداره. شما بگید من در تهران خودم کشاورزی میکنم، خوبه ها، یک سری کارها خوبه. ای کاش میشد من به شما توصیه بکنم اگه میتونید کار صنایع دستی انجام بدین. قالیبه با. آره قالیبه بافین. شوخی میکنی؟ نه شوخی نمیکنم. یه دار قالی داشته باشین، بلد باشین ببافین. آقا طول میگه ای بعد 5 سال طول میکشه شما یه قالیچه کوچولو بباف. نه فایدهش هم کار اقتصادی است، هم ماها وقت برای تلف کردن ماشاءالله فراوان. حداقل اون موقعایی که داریم رادیو گوش میکنیم، فیلم گوش میکنیم، چیزی گوش میکنیم، همزمان میتونیم یه کارم، اگه کار دیگه انجام نمیدیم میگه نه من به خانواده کمک میکنم سیب زمینی سرخ میکنم، خب برای اونو کار انجام بده. از این بگذاریم، بحث دعوای جدی داریم سر این خودکفایی. خیلی خب ما الان نمیتونیم مثل قدیم همه کارا رو بکنیم، ولی اگه خونه حیات داره یه مقدار سبزی قابل کاشتن به نظر میسه باشه ها. وا ما سبزی بکار، یه جور میگی وا انگار گفتم مثلا شما جنون گاوی بگیری، خب یه مقدار سبزی بکار. این رو ما توقع نداریم الان شما خب گوشت خودمون تولید میکنیم، نخود میکاریم، لوبیا میکاریم، ماش میکاریم، نه این توقع نیست. اما سوال اینه که آیا این مقدار وابستگی بیرونی هم نیاز هست؟ حالا فرض کنیم تقسیم بندی شده، کارا تخصص شدن کشاورزا. بعد کشاورزا که فقط چی میکارن؟ در یه زمین های فقط این کاشته بشه. به این نحوه در جامعه نجارا، بنا، آهنگرا، معلما، استادا، دانشجوها، روحانی ها، این خطکشی ها، این ساختارهای اجتماعی پیشرفت ایجاد کرده، تکامل ایجاد کرده. به نظر میرسه ساختارهای اجتماعی به جهت تخصصی کردن کارها، تقسیم کارها میتونن مصداق پیشرفت باشند. اما اینکه آیا ساختارهای اجتماعی امروز زندگی بشر به تکامل هم انجام میده یا نه، درش تأمل داریم. اولین دیگران هر فرد کیه؟ خانواده. اولین دیگران ما کیان؟ خانواده ما دیگه، نزدیکان ما. آیا روابط خانوادگی در جامعه بشری رو به تکامل رفته است؟ ماشاءالله به تنوع روابط خانوادگی الان در غرب. ویلیام گاردنر تو کتاب جنگله خانواده میگه چند سال قبل که دایره المعارف میخواست بیاد بیرون، کلمات رو معنا بکنه، مثلا فامیلی. خب تعریفش چیه؟ دیگه نمیگه خانواده ترکیبی از یک مرد و یک زن هستن، میگه خانواده ترکیبی است از دو نفر، چه دو تا مرد، چه دو تا زن، چه یه مرد و یک آثارش. ما وام میدیم، امکانات میدیم، چی میدیم؟ هر چی میدیم به دو نفر میدیم. حالا اگه دو نفر دو تا مرد بودن چی؟ مشکل نداره. مثلا پنیر میدیم، گردو میدیم، نمیدونم برنج میدیم به همه. خب به دو تا آقا، آره، به دو تا خانوم، آره، یا آقا و یه خانوم، آره، به هم خانه ها، آقا و خانوم با هم دیگه چی؟ زندگی میکنن. همین برادرمون حاج آقای اولاند که همون هم خانه رو هم تحمل نکردن و اصلا جداش، فهمیدین که دیگه آقای اولاند وقتی خواستن تشریف ببرن برای کاخ الیزه، اون خانمی که همراهش بود همسرش نبود. سارکوزی با همسرش اومد، او رو طلاق داد با اون خانم، نه همخانه نبود، دوست بودن با هم، بعد مثلا با هم ازدواج کردن با کارلا ورونی. آقای اولاند که می‌خواستن تشریف نظر فهم بودن این خانم همسر بنده نیست، ما با هم همخانه ایم. اومدن وارد کاخ الیزه شدن، مدتی بودن و بعد اوشون دیدن که ایشون با سایر اوشون هستن، گفتن دیگه ایشون قابل تحمل نیستن و اوشون ایشونو ولکد رفت. خب همونجوری کلا عرض کنم که این همخانگی تو برخی از کشورها مثل هلند و اینها آمارش به 50 نزدیک شده بود تا چند سال قبل، الان نمیدونم کم شده یا زیاد شده. همخانه، همخانه اینه دو نفر میرن زیر یه سقف، هیچ عقدی با هم منعقد، ممکنه تا آخر اونم زندگی کنن، ممکنه 4 تا بچه هم داشته باشن، ولی عقد منعقد نمی کنن. خب آقا حالا مگه عقد چه تکالیفی ایجاد میکنه، چه محدودیت؟ حالا نمیخوان دیگه، زور که نیکه، عقدی بین اونا منعقد، همخانگی. بعضی هم که میرن با هم یه مدتی زندگی میکنن، بعد اگه خوششون اومد با هم ازدواج میکنن. این دیگه خیلی جالبه. یکی از این دوستان ما، رفقای ما، همکلاسی و همدورامون که رفت فرانسه، اینا شنیدم که 3 سالی با یه خانم همخانه بودن، اخیراً ازدواج کردن چند وقت قبل. یه خیلی خوشحال شدیم الحمدلله، بالاخره ایشون هم ازدواج کردن. و بعد از این هم مثلا همخانگی، اینا خوباشه ها، اینا باز اونایی که ذره معلومه، اگر در مورد نوع فرزنددار شدن و بانک‌های نگهداری چه می‌دونم اسپرم و اینا بخوایم صحبت بکنیم، استاد حقوق دانشگاه فرانسه میگفتش که ما الان تو ارث نمی‌دونیم چیکار باید بکنیم. یارو تو بانک اسپرم می‌ذاره، میمیره، مالش تقسیم میشه، بعد اسپرمشو به یه خانم میدن، بچه به دنیا میاد، درخواست ارث اون بابا رو که قبلا تقسیم شده. یعنی یک نهادهای جدیدی در حقوق خانواده که نمی‌دونن چیکار باید بکنن. بشر واقعا در زندگی خانوادگی رو به جلو رفته، رو به عقب. آمار سقط جنین در دنیا چقدره؟ سن تعرض جنسی چقدره؟ بعضی وقتا اینا رو میگن، شما میگید غرب کلا در حال نابودیه. نخیر، الان در بسیار از کشورهای غربی، از جمله در کشورهایی که مذهبی ترن مثل امریکا و کانادا نسبت به اروپا، اروپای غربی مذهبی ترن، خانواده ها دارن بر میگردن و به شدت بین خانواده و حکومت درگیریه. نظام حاکم یه ادبیاتی رو میخواد پیاده بکنه، خانواده ها قبول ندارن. نمونش که اون اجاب در قبل که خدمتتون شاید باشه توضیح عرض کردم، یکیش بحث آموزش زودهنگام مسائل جنسیه. به شدت خانواده ها با دولت درگیرن که آقا برای چی اینقدر زود بچه ها وارد آموزش مسائل جنسی و آشنایی با این حوزه میشه. ولی نظام آموزشی دست کیه؟ دست دولته. وضعیت خانواده، حالا خانواده بخششه، روابط اجتماعی، روابط اجتماعی به این معنا آقا یکی مثلا بریم یه چیز بخوریم، هر کی باید پول خودشو بده، هدیه. برای چی هدیه؟ این چند سال قبل یه برنامه بعد از ظهرای جمعه نشون میداد مهاجران، یه افرادی که از خارج میان، مهاجران نم کارتون مهاجران ها، این مهاجران یعنی مثلا ایرانیای مقیم خارج از کشور. خاطرتون هست آقای فارسینا می ساخت تهیه کننده اون برنامه بود، مثلا چند تا ایرانی باش مثلا که یه خانمی بود فرانسوی بود، میگه با دوست فرانسوی اومدیم ایران، رفتیم شمال خونه خالم فکر میکنم یا عمم، رفتیم چند از اونجا بودیم، بعد روز آخر این دوستم دست که جیبش مثلا پول درآورد که مثلا 3-4 روز اینجا بودیم پول بده، جیو گرم بعد میگه خب ما اینجا بودیم بعد پول بدیم، گفتم نه این مثلا ما مهمان بودیم، اصلا تصوری از این نداشت که ما 3 روز بریم مثلا میهمان یه نفر باشیم، یعنی چی اینقدر روابط خشک. بعد میگفت عمم حالا اومد یه مثلا برای ما هدیه هم گرفته، حالا داریم برمیگردیم یه هدیه هم آورد، میگفت داشت سکته میکرد، این مثلا چیکارا رو میکنه؟ اصلا محبت معنا نده. برای اینه که توریست های خارجی که میان ایران بسیارشون متعجب میشن و خیلی علاقه مند میشن. حالا خیلی از چیز ندیگی که بعد از مردم در میارن، شما خارجی هستی؟ آره خود خارج اومدی؟ آره خود خارج. یه کارهای خاصی میکنن مثلا بعضا آدم میبینه، ولی تو حالت کلی تحویل گرفت. حتی اگه چهار نفر پیدا نشن یه باری ببینه اینا خارجین سرشون رو کلا بذارن. اگه از اون اتفاق مثلا دو تا آلمانی اومده بودن همین کرج و اینا شناسنامه‌شون گم شد، مردم بسیج شده بودن براشون پیدا کرده بودن، اینا رفتن آلمان یه سایت زدن ایران بزرگ و مردم بزرگ ایران رو کلی دارن تبلیغ میکنن. اینا حتی از مظلومیت‌های ماست تو دنیا ها که یه تصویری از ما همین آقای ولاسکو که سرمربی تیم والیبال بود و اخیراً رفت آرژانتین، توی جلسه معارفش گریش گرفت در مورد مردم ما صحبت کرده. خب درد و بلاش بخوره تو سر برخی از واداده های داخلی. تو ایتالیا ازش پرسیدن شما در ایران احساس مشکل نمی کنید؟ چه مشکلی؟ تو آن مثلا فضا گفتو ایران رو باید برید تاریخش رو ببینید، مردمش هم ببینید. یه تعریفی کرده بود که خیلی از این واداده ها وقتی از کشور خارج میشن حاضر نیستن یک دهمش در مورد مردم. در بتعالات میگن نه ایران هم بالاخره کشوری است مثل همه کشور، ممکنه سری تفاوتایی بکنه. خب همینو میگه، الان میگه همون تفاوت همون بچگریان که ما داریم میگیم دیگه. بعد بود مردم بسیار مهربان ایران، بعد گفتم من قرار دادم تمام نشده بود هنوز، ولی اونها اجازه دادن من بیام پیش شما. آدم میخوند واقعا احساس میکرد بعد از این عزیزان، خصوصا عزیزان فیلمساز ما که دیگه ترکوندن این ایام فضای فیلم و فیلمسازی رو، تو ساختارهای اجتماعی روابط اینجوری میکنن، میگن انقدر خارج خوبه، شما در شهر نیس سوار مترو میشید یه نفر داره مطالعه میکنه، میشید کنارش تا استراسبورگ همه مطالعه میکنن، میبینید چقدر عالیه. یکی از این استادای ما نگو گفتم عذر میخواید این عالیه، الان این عالیه که من کنار یه نفر میشینم مثل دوتا الوار از اینجا تا اونجا. من نمیگم تمام اونفیا خارجی تر، اما آدم میشینه یه سلامی مثلا 5-6 ساعت با هم در راهیم، یه حقی نسبت به هم دیگه ایجاد میشه برای ما، ولی یه سلام علیکی میخوام بریم مثلا خوشحال شدم از دیدنتون، خدا نگهدارتون ان شاء الله معمل. همین مقدار همه مطالعه میکنن، ای مطالعه سر مثلا جای بد بفرمایید، یعنی توی قبرستان اینا بفرمایید. این چه روابط خوش، هیچ کی به هیچ کی کار نداره. آقای مایکل کوک کتابی نوشته تحت عنوان عرف نه از منکر. قضیه چیه؟ میگه من تو ایستگاه مترو بودم در امریکا، یه مردی اومد اول یه زنی رو کتک زد، بعد لباساشو پاره کرد، بعدم بهش تجاوز کرد. یک نفر تکون نخورد، همه باش بودن. یه نفر رفت از پلا بالا که پلیس رو خبر بکنه، که تا پلیس بیاد یارو فرار کرده بود. میگه اونجا احساس کردم این نظام اجتماعی یه چیزی کم داره. رفتم توی ادیان مختلف نگاه کردم، در دین اسلام نهادی دیدم به نام امر معروف و نهی از منکر. خب این بی‌تفاوتی اجتماعی مال چیه؟ خانم وندی شلیپ تو همین کتاب فمینیسم تا سال 2003 میگه یارو اومد سراغ یه نفر دیگه، سراغ یه زنی، میاد بزنتش، یه باری زنه جیغ میزنه، چراغای محل روشن میشه، فرار میکنه. بعد چند دقیقه میبینه چراغا خاموش شدش که نیامد بیرون، دوباره میاد دختره رو با چاقو میزنه، چراغا روشن میشه، این جیغ و داد میکنه، همه میان در پنجره، دوباره میره مینه چراغ خاموش، دفعه سوم قشنگ میزنه با چاقو طرفو میکشه، دوباره چراغا روشن میشه. بعد دانشجوی جامعه شناسی میرن سراغ این خانواده، میگن چرا شده نمیادید بیرون؟ میگن گرفتاری و دردسر و رفت آمد با پلیس و اتفاقی که تو سعادت آباد ما افتاد و این زنگ خطره که ماشینیزم، یعنی همین بیتفاوتی که یک انسان داره میمیره من دارم فیلم میگیرم، خب این اتفاق اگه تو میدون شوش میافتاد اینجور نمیشد. یعنی انقدر مردونگی اونجا بود که 4 تا لات بیان جلو آدم دغل خونریزی رو لااقل برسونن. این بیتفاوتی ما نسبت به هم دیگه، هزار بار گفتم ما تو دین به ما چه نداریم. الان یه نفر تو اینکه سرش اونجوریه، هر وقتی سر درد میکنه بچا کی قرص داره بپره، یه نفر بره قرص. تو برو آب بیا، میخواد میوه بخوری فشارت بیاد بالا، آقا به شما چه ربطی داره؟ به من ربط داره سر شما درد میکنه. ما به ما چه نداریم در دین. بعد ساختارهای اجتماعی به سمتی میرن منفعت فردی میشود الگو. وقتی منفعت فردی الگو شد شماها بمیرید من بهتون کاری ندارم، چون کار داشتن برای من منفعت که ندارد بماند درد سرم. در بحث ساختارهای اجتماعی لزوما رابطه انسان با دیگران به سمت تکامل پیش رفته است. محور سوم رابطه انسان با خوده. سوالی که اینجا مطرحه اینه، انسان در رابطه با خود طبیعتاً باید تنظیم بکنه رابطه اجزای خود رو یا انواع خود رو. یا خود عالی داریم، جنبه خاص ما و بچه ممیزه ما از حیوانات، یا خود دانی داریم که اون بعد غریزی ماست و جنبه مشترک ما و حیوانات. سوال اینه، بشر در طول زندگی خودش اومده جلو، آیا در تنظیم رابطه خود عالی و خود دانی تکامل پیدا کرده؟ آمار خودکشی کم شده یا پوچگرایی و نهیلیزم کم شده؟ یا این فرق نوظهور مثل شیطان پرستی و حرفای خنددار از این سنخ جا پیدا کردن در میان بشر، یا منفور و مطرود و منکوب شدن؟ ما احساس میکنیم که بشر در تنظیم رابطه خود عالی و خود دانی یه علامت سوال جدی سر راهشه. ریشه چیه؟ ریشه اینه که بشر برای این که بتواند رابطهش را با خودش تنظیم بکند اول باید خودش را بشناسد. و اتفاقی که بعد از رنسانس افتاد این بود که بشر را به او درست معرفی، به ما گفتن شما این هستید، در حالی که ما این نبودیم. به ما گفتن که شما اصالت دارید، شما محور هستید، لذا مکتبی درست شد تحت عنوان اومانیزم. بعدن ما فهمیدیم که سر ما کلاه رفته. کی فهمیدیم؟ وقتی هم که فهمیدیم که سر ما کلاه رفته و یه وقتایی که کم میاریم علاوه بر خودمان به جای دیگری هم نظر داریم و امید کمک داریم. تازه اون موقع هم اومدن یه حرفای من درآوردی رو به هم چسبوندن تحت عنوان مکتب و دین انسانیت، گذاشتن جلوی ما. یه 100 سالی هم باز ما با اون سر کار بودیم، ولی هر چی میریم جلوتر این حرف جدیتر میشه. ای کاش ما این توان رو داشتیم و در این حال این ارزو و این برنامه‌ریزی رو داشتیم که خودمون رو و مذهبمون رو به دنیا بشناسونیم. به قول یه بزرگواری که می‌فهمیدن تصور خیلی ها در دنیا از ما شیعیان چیه؟ یه دادم شلوخ کنه، غیر متعارفه، غیر متمدنه. بعد متاسفانه عده مزدور هم این وسط هستن که به این نگاه دامن بزنن. یه سری آدم ابلهی که پیدا میشن به حفظ حمایت از شیعه و شیعه‌گری رفتارهایی میکنن، کارهایی میکنن، حرفایی میزنن که نتیجه اون حرفا اینه که یه عده شیعه رو یه جا سر میبرن مثل حیوان، جای دیگه اینها رو میسوزونن، نمیدونم از خانه و کاشانه بیرون میکنن، بعد اسم خودشون هم اینا میذارن حامیان اهل بیت، تند و تند هم شبکه را میدازن. پولاش هم از کجا میاد؟ بانیا خیلی نیاز به تفحص نداره. بعد اینها یه حرفی میزنن، کشوری مثل مالزی و مهاتیر محمد که به ما و انقلاب ما علاقه‌منده، او پیشگام میشه در تصویب قانونی علیه شیعیان در مالزی. چرا؟ چون تصور او از ما همین حرفایی که عده عقب مانده ذهنی مزدور در شبکه‌های ماهواری میزنن به اسم دفاع از شیعه، به همسر پیامبر توهین میکنن، مالزی به هم میریزه. اونا میگن کی توهین کرده؟ شیعیان. نماد شیعیان که همین نادانهایی هستن که اگه واقعا قابل هدایت نیستن خدا ریشه شونو بکن انشالله، چون ضربه‌ای که اینا میزنن شبکه ماهواره‌ای در تمام دنیا هم پخش میشه. بعد الان ما چجوری بریم سراغ تک تک آدم و تو اینا بگیم به پیر به پیغمبر اینا نماینده ما نیستن؟ رهبر ما میگه کسی عمدن یا سهوًا کاری بکنه که به اختلاف دامن بزنه، این آدم کارش حرامه و مزدوره، ولو نفهمه. بعد یک عده را میفتن، هفته وحدت رو میکنن هفته براءت، این برنامه شروع میکنن به چرت و پرت گفتن. نماد چی هم هستن؟ نماد شیعه اینان. هر کی احمق‌تر گویا شیعه تر. یعنی اینقدر اقتضاعات رو نمیفهمه که الان دشمن ما کیه؟ این چیزایی که اهل بیت گفتن مال کجا بوده؟ این که امام ما میره با اونها نماز میخونه این معناش چی بوده؟ هیچ معلوم نیست. الان مهمترین و بزرگترین دشمن، وقت اینها وقتی روز شیش دی و روز عاشورا عده‌ای حمله کردن به کاروانهای عزاداری در همین تهران، لام تا کام حرف نزدن. شما دقیقه امام حسین رو دارید؟ آره؟ شما گیرتون امام حسینه؟ یعنی واقعا قصتون امام حسینه؟ یا امام یزیده؟ لباس امام حسین تنش کردین؟ که من عرض میکنم شرافت امام یزید به مراتب از اینا بیشتره، چون یزید روبت لعبت هاشم بالملک ولا خبر اونجا همش بسیم. اینجوری بود، مثل اینا نبود که لباس امام حسین رو تنش بکنه و نقشی رو بازی بکنه که یزید هم حتی بازی نکرده. تنظیم رابطه خود عالی و خود دانی در میان بشر چقدر رو به جلو رفته، چقدر تکامل یافته. و چهارم، رابطه انسان با خدا. بله، یه بحث فقهی خیلی سنگینی داره. اتفاقا توی یکی از کلاس‌ها بحث شد. همین جدیدن یه رساله‌ای رو یکی از بچه‌های ما شروع کرده به نوشتن در ارتباط با باروری پس از مرگ. خب اینکه کسی بعد از مرگ خودش صاحب فرزندی بشه با همین مکانیزم‌های امروزی. اصل جوازش چجوره؟ بعد احکام فقهی چطور میشه؟ بحث نسبش، بحث وراثتش، حرمت‌های ناشی از ابوت و بنوت که مثلا عمه و اون نسل مادر بزرگ و اینها الی آخر چجور میشن؟ دخترهایی که قبلا از اون پدر بودن ولی از مادر دیگری در زمان حیات او، آیا حرمتشون با این فردی که بعد از حیات او از زن دیگری به دنیا آمده؟ همه اینها در حال بحثه، خیلی به قطعیت نرسیده. هم اصلش بحث فقهیه، هم شرایط و لوازمش، همه هم باید فقها نظر بدن. اصلا همینطور. آره، مثلا این که بریم سراغ شبیه سازی انسان، برخی از علوم و تکنولوژی ها از بیخ مرد شبیه سازی، تغییر جنسیت آورده جدیده دیگه، تغییر جنسیت دیگه. یه موقع یه کسی فردیست مثلا بعضی هم که یه جنس غالب دارن یه جنس مغلوب، خب باید برن اون ویژگی جنس مغلوبشون از بین ببرن که جنسیت واحد پیدا بکنن. اما اینکه یه کسی مرده میگه خب یه خسته شدیم حالا بریم چند سال زن باشیم، همین کاره که در ارتباط با یه خواننده مطرودی در غربم چند بار اتفاق افتاد. این کارها را دین اجازه میده، صرف این که این بخاطر یک علمیه. چه یک علمیه؟ که مثلا یکی سی رفته چیز یاد گرفته که اون رو بیاره و خلقت خدا رو دچاره بخواد دچاره خدشه بکنه. نمیدونه که آیا اسمی رو میذاریم آورده جدید بشر و بعد داریم اسلامیش بکنیم. برخی اصلا از این برمی افتن انشاءالله توی اسلام و نیازهای زمان سطح 4. آقا ما باید همه هر چی جدیده اسلامیش هم داشته باشیم. ببخشید این همه کثافتکاری، مثلا همجنس بازی اسلامی مثلا داشته باشیم. آره، بر اسلام همه چی رو تطبیق بده خودش. مثلا کسی با وضو همجنس بازی بکنه، همجنس بازی اسلامی میشه. آره، این حرف خنده‌داره که این دوره آقا فقه باید پویا بشه. منظور از فقه پویا میدونی چیه؟ که هر چی از اون ور میاد شما یه دونه برچسب بزن اسلامی، کثافتکاری اسلامی، شرابخوری اسلامی. ببخشید شرابخوری اسلامی با شرابخوری غیر اسلامی، از این کاسه هست تو حرم امام زهرا سلام توش قرآن نوشتن، تو اون اگر بخوریم میشه شراب اسلامی، شراب طهوران میشه. اینا حرفای مسخره. و یه دانشجوی هم الان میرسه فرق فقه رو با کلنگ به درستی درک نکرده، بعد این دو واحد فقه خونده یا متون فقه. آقا ما میخوام فقه رو پویا کنیم. ببین شما زحمتی بکشید فقه رو در همین حالت خوش رها کن، پویاش نکن کلا. هر کی الان یعنی این فقها در 1400 تفلکه عقلشون نمیسی، اینا بعد هم میان فقه رو پویا کنن. دانشجوی حقوق ترم مثلا یک فیشنی آزنوز یه واحد فقه خونده دیگه، اومدم که پویا کنم، برین کنار مثلا.
انسان اختیار دارد، خب میتواند کشف بکند واقعیات عالم را، اما اگه تو همینا هم انحراف ایجاد بکنه، خب ما میتونیم اتمو بشکافیم، ازش انرژی پاک نامتناهی درست کنیم، میتونیم اتم رو طوری بشکافیم که انرژی حاصل از اون هیچ جانداری رو زنده نذاره. این اختیار ماست که با اختیار میتوانیم از یه چیز مفید در طبیعت چاقو میوه خوری دیگه، من دادم شما باش میوه بخوریم، شما یه باری چیکار میکنین؟ مثلا میذارین تو چشم کسی که داره با کناریش صحبت میکنه، حتی این کار مناسبیه، مشکل نداره، بالاخره استفاده خوبه، اما چشم یه نفر میذارین که صحبت نمیکنه، خب اون نباید بزنید دیگه. بفرمایید. نه شبیه سازی نه به معنای این بحثایی که رویان اینا هم دارن، شبیه سازی به این که ما بیام انسان خلق کنیم، خب انسان خلق اصلا ما بگیم پدر و مادر نه، نه این که مثلا که ما مثلا بچه‌ای رو در یه فضای مشابه مثلا بدن مادر بزرگ، مثل بچه‌ای که زودتر به دنیا میاد تو دستگاه میذارن، این نه، اصلا خدا خلق میکنه ما هم خلق کنیم، خب بعد حالا برای این وارد آزمایش‌هایی بشیم که اینها با یه سری اصول مثل کرامت انسان در تعارضه، خب وارد حوزه‌ای بشویم که تو این حوزه یک سری اصول انسانی زیر پا قرار بگیره. بعضیش خیلی مثال‌های خوبی نداره و یه ذره مناسب نیست، ولی مثال عرض می‌کرد. در رابطه با خدا، رابطه انسان با خدا اسمش چیه؟ عبودیت. انسان در بعد عبودیت چه کار کرده؟ آیا در بعد عبودیت ما رو به تکاملیم؟ یعنی بشر رو به تکامل حرکت میکند؟ من البته هی عرض بکنم هرچی ما به این 20-30 سال اخیر نزدیک میشیم اینا خیلی اتفاقات خوبی هم توش داره میفته ها. موج گرایش بشر به سمتی دیگر، اصلا اسم نذاریم، به سمتی دیگر، همین، خیلی اتفاقات خوبی تو عالم داره میفته، ولی متاسفانه ما ابزارهای لازم رو هنوز نداریم که اینها رو هدایت بکنیم، کمک بکنیم، ما میون دارش بشیم، ما زمامدار و پیش دارش بشیم. اتفاقات فوق‌العاده مبارک در جاهای مختلف دنیا، مثلا قرآن آتیش میزنه، خب بعد از 11 سپتامبر اون شلوغی و سر و صدا که خوابید به مساجد حمله کردن، به مسلمونا کشتن، زخمی کردن، تهمت زدن، فیلم نشون دادن، وقتی این هیجان خوابید مردم امریکا با یک سوال مواجه شدن که قبلا در ذهن اونها نبود. اون سوال این بود که حالا این اسلام چی هست؟ این پیامبر کیه؟ این قرآن چیه که اینا میگن بر اساس دستور اون به برج ها حمله کردن؟ لااقل بریم بخون ببینیم چه کتابی که میگه به برج ها حمله بکنین. حمله کردن. پرفروشترین کتاب بعد از 11 سپتامبر در امریکا قرآن کریم است. خب الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، احمقا خدمتی به ما میکنن. به قول روز 22 من با آقای مسلمی گفت آره بین شرمن خانم بگین عزیزم شرمن خانم، ایشون خانم وندی شرمن هستن، شما میتونی میگی وندی خانم، فامیل رو نمیگن، مثلا نمیگن حسینی خانم، محسنی خانم، مثلا میگن زهرا خانم، فاطمه، اونجوری باید بگی. حالا حواسشون نبود بردارم فهمیدم به اون شرمن خانم بگین که ما گزینه روی میزی. دیگه شما خودت خرج نکنون. شرمن خانم خیلی عرض کنم که ما واقعا جالب بود این مصاحبه‌ای که با مردم می‌کردن. یه وقتی دلم می‌خواد احساسات شو یکم کنترل شده اگه ممکنه این آمریکا یورید بوخ صدای بوخ پخش شد. بابا مثلا با مصاحبه شما پشت بد ندین، خاک بر سری نگین. عرض کنم که در دانمارک یه فرد منفور مطرود ملعونی کاریکاتور وجود نورانی پیامبر نازنین ما رو کشید. یه تعبیر آقای احمدی نژاد به کار برد، یه صلوات خط کنید. یه تعبیر آقای احمدی نژاد موقع به کار برد خیلی قشنگ بود. ایشون اونجا گفتش که به صورت خورشید خاک نپاشید. کسی که یه مش خاک به سمت خورشید میپاشه، اولا خاک به خورشید نمیرسه، ثانیاً گرد و خاک میشه رو سر خودش. کاریکاتور کشیدن. خب جریه دار شدن مسلمون ها و خاط خواطر اونها. خیلی هم خدا رو شکر مسلمان ها در سراسر دنیا خوب عکس العملشون دادن. بعدم اون هیکل نجس اون فرد منفور رو در حالی که سوخته بود پیدا کردن، همون فرد اصلی. چه اتفاقی در دانمارک افتاد؟ آقای قرائتی میگفتن من رفتم کوپنهاگ، امام جماعت مسجد جامع کوپنهاگ میگفت بعد از تا قبل کاریکاتورا مثلا ماهی دو ماهی یه بار یه نفر میومد حرف میزد در ارتباط مثلا شیعه چیه، اسلام چیه، توضیح میدادیم. حالا میگفت الان هفتگی چند تا چند تا میان. خب این شلوغ کاریایی که میکنن، وقتی شلوغ کاری میخوابه اذهان نسبت به اون موضوع و متعلق شلوغ کاری چی میشه؟ حساس میشه. این حماقت دشمنه که هی هم دائما تکرار میشه، هی تکرار میکنن، هی حساس میشن، هی میپرسن، هی اقبال. و ای کاش ما ابزار داشتیم تا این میل به سمت عبودیت رو هدایت بکنیم، ولی خب نداریم. یعنی ما ابزار تبلیغی، چه ابزار به معنای رسانه در معنای اعم کلمه، حتی اگه دوستان غرب شناس نگن که این ماورا هم همه بوق شیطانه. خب یک این، دوم این که توان تبلیغی داشتیم ما، یعنی این که افرادی متخصص ناظر به این کار که برن. و البته خب خطراتی هم هست، متعدد نمونه‌ای داشتیم که مبلغین شیعه در سراسر دنیا بودن 20 درصد اینا رو شهید کردن. خب همینه دیگه، این را ترش. یه موقعی دیگه از اعضای خبرگان میگه اوایل دوره خبرگان بود رسیدم دیدم این ماشینایی که داره میاد و میفرستن اعضای خبرگان مثلا پیاده دارن میرن. گفتم چی شده؟ گفتن امام سوال کردن دیدار با امام بوده. این ماشینا چیه؟ بعد گفتم خب آقا اینا مثلا شهرستان میان بعد عملیات داشته باشن، این ممکنه کشته بشن. اما گفتم کشته بشن بهتره که اینجوری کشته بشن، یعنی اینجوری بمیرن به خاطر سوار این ماشینا شدن. خب کشته بشن، کشته بشن. حالا چی؟ خب نه، ممکنه ما بریم در فلان کشور بعد ما رو بکشن. یه نشریه بچهای ما چاپ میکنن تحت عنوان حیات بسیج دانشجویی ما، بعد از اینکه شهدای هستی شهید شدن یه جمله زد. خب اون جمله شاید یه ذره هم از یه جهت خوب نبود، از یه جهت هم خوب بود. زده بودن منتظر شهدای علوم انسانی هستیم. خب که پاسخ این بود شهدای علوم انسانی شهید مطهری بودن، خب شهید مفتح بودن، شهید باهنر بودن، شهید بهشتی بود. اینا شهدای علوم انسانی بودن. اما شهید معرفت، اما یه حرف امروزی داریم، این به این جهت این حرف خوبی بود. امروز تو علوم انسانی ما آدمی داریم که غربی ها احساس بکنن تنها راه برخورد باشینه که بکشنش. خب ما چقدر آدم این، حالا شما راهنمایی بفرمایید بعد بگین آدرس هم اینجا هستن بریم بزنینشون. بله بله، ما چقدر آدم توی روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو علوم سیاسی، تو حقوق، تو اقتصاد، آدم هایی که در علوم انسانی یه کاری بکنن که دشمن احساس بکنه تنها راه اینه که اینا رو بکشه، ما آدم اینجوری میخواییم ها. یعنی اون حرف یه جهت نه یه جهت آره. خب در تا با عبودیت بشر چقدر جلو رفته همینقدر بعد. اسم رنسانس چیه؟ یکی از اسامی رنسانس نهضت بریدن از آسمان، این اسم رنسانسه. به این معنا که خدا و کلیسا و عیسی و مریم و یحیی و وحی و دین و همه چی تمام شد. خب این در راستای عبودیت زایی است یا عبودیت زدایی است؟ بریم جلوتر. مکاتب مختلف الهادی که میاد، ماتریالیسم به معنای عام کلمه که داده ها، بعضی اصلا مثلا میگه آقا ماتریالیسم اسم کدوم ماتریالیسم؟ یه مکتب نیست، ماتریالیسم یه نگرشه که از توش 100 تا مکتب در میاد. بیشتر و قریب به اتفاق مکاتبی که ما در غرب می‌بینیم مارکسیسم ذیل ماتریالیسمه، اقتصاد کاپیتالیستی هم ذیل ماتریالیسمه. بعد تو مکاتب مثلا به نوعی فلسفی، هیستوریسیست، ساینتیست، اگزیستانسیالیست، اینا همه ذیل نگاه مادی، همه این مکاتب و چه اشتراکشون روح حاکمه که جز ماده خبر دیگه در عالم نیست. آیا بشر به سمت عبودیت رفته؟ تکامل به سمت بهتر بندگی کردن داشته یا نه خبر دیگری در کار بوده؟ ما در اینجا هم علامت سوال میگیم که تکامل در ارتباط با رابطه انسان با خدا هم طرز بکنیم. حالا یه سوال جدی، با همه این اتفاقات تهش بشر موفق میشه؟ یعنی الان شما رابطه انسان با طبیعت و دیگران و خود و خدا رو گفتین، هی هم علامت سوال گذاشتین، اینجور که معلومه بشر داره با کله میره توی چاه دیگه. این چیزی که ما داریم میبینیم هر لحظه است که صدای برخورد کله بشر به ته چاه و پکیدن مغزش به گوش برسه. بشر موفق میشه. تهش چه خبره؟ این که تهش چه خبره تو سوال 3 نه، همینجا میخوام جواب بدیم، تو سوال 3 یه اشاره بکنیم. نظرات در مورد آخر کار این بشر با این اوصاف در انتها چه خواهد شد؟ بفرمایید. جریان کلی بشر رو گفتیم. یه نموداری صفحه بعد میخوام بیارم یه شکل که آقا یه وقتایی ممکنه ما توی دامنه فرود باشیم، یه وقتا ممکنه دامنه فرود در اومدیم داریم میریم به سمت بالایی. هنوز تعیین وضعیت نکردم و این که علی رغم همه این اتفاقاتی که گفتیم همش علامت سوال شد، آیا میخوام تهش بگم که بشر داره با کله میره پایین؟ یکم صبر کنید بفهمید. لذا هنوز جنبندی نکردم دیگه، هی علامت سوال گذاشتم برای که کمتر دعوا کنیم. اما تو جنبندی کم دقت کنید. یک، بدبینی محض. این بشری که ما میبینیم آدم بشو نیست. راه حل خودکشی. چرا؟ چون این بشر اصلاح بشو نیست، پس بهترین کار اینه که خودشو بکشه، خودش و دیگران را از شر خودش خلاص کنه. راه حل خودکشیه. مکاتب انتقادی غربم الان همینو میگن. خوبه نهت بکنید، حرف بی خود میزنن این مکاتب انتقادی غرب. یکم بهشون حق بدین و برخی از اندیشمندان مسلمان، حقی که بهشون میدیم اینه، اینا یکم هم چششون به همین ظواهره. یعنی یه رو تو غرب نگاه میکنه این وضعیت خانواده، این وضعیت عبودیت، این وضعیت خودکشی، این مکاتب نوظهور، این روابط انسانی، با خودش میگه ته این چی میشه؟ هر روز بدتر است؟ یعنی این مکاتب انتقادی غرب که قائل به اینن که این اتفاق وحشتناک به نابودی خواهد انجامید، یا برخی اندیشمندان مسلمان این ظواهر رو دارن میبینن، شاید از یک منظری بگیم خیلی هم بد نمیگن، اما اینا از یه چیزی غفلت کردن که ما میخواییم به اون اشاره بکنیم. یعنی همش اینی که میبینی نیست، یه خبرهای دیگه هم. حالا اون چیه برس؟ کیا؟ برخیشون خودکشی میکنن. بعضی وقتا هم مثل بنده خدایی میگن، سخنرانی میگه گفت مردم همه چی دینو در راه خدا بدید، انسان باید دستش باز بشه همه چی. اومد خونه دید هیچ چی تو خونه نیست، حتی فرش وسایل همه رو. خانمش گفت وسایل کو؟ گفت اومدم پای صحبت شما منقلب شدم، اینقدر فهمیدین در راه خدا، همه چی رو در راه خدا دادن. زد تو سرش گفت این اول برای مردم میگم، برای خودمون که نگفتم که. کجا دیدی بریم بگیریم؟ خب خودکشی هم که میگم برای شما دارم میگم، خودم به اینی که میگم قائل. خیلی از اونا هم که میخوان خودکشی بکنن، یعنی بیش از یه درصد خیلی بالایی، وقتی خودکشی میکنن در حالی که دارن انجام میدن به شدت تلاش میکنن که. به بنده خدایی بود به نام کریم شیرهی، این دلقه که مخصوص ناصرالدین شاه بود، بارها ناصرالدین شاه میخواست اینو بکشه. چرت و پرت میگفت، بعضن یه گنده متلکای بدی به اطرافیان مینداخت، یعنی گنده متلکای خانوادگی، خیلی بی‌تربیت بوده، یعنی به موقعش بی‌تربیت بوده. یه بار یه چیزی میگه ناصرالدین شاه عصبانی میشه، میگه دار بزنید این مردک مثلا ابوی محترق رو. خب بعد خلاصه اینو میبرن و بعد 20 دقیقه تازه میگینی چی به چی شد. به جای درس داشتم گفتم آره یه کاری میکنن، بعد مثل قناری تو ترکیبی از آب و خاک متوقف میشن. بعد چند لحظه کلاس ترکید، گفتم چیز دارین؟ یعنی اسلو موشن بهتون میرسه؟ خب سریع بگیدین دیگه. گفت آقا اینو دار بزنید. گفتم صحبتی برای گفتن نداری؟ گفت نه بزنید. آقا گذاشتن و آوردن ببرن بالا. گفتم بزن کن، این چیزی یادم اومد. اومد پایین به نازی، داشتم خفه میشدم اون بالا لامتون، چقدر فشار میداد. خندش گرفت، گفت ولش کن این بره. خب اونا هم که خودکشی میکنن وسطش میگن میشه برگردیم مثل ما جبی خودم هم میکشم، یا همین یا خودم هم میکشم. بکش نه، حالا اگه پسر دیگه هم باشه باز بد نیست، مثل همین باشه. ولی اگه پسر دختر هستن جبیله، یا همین و پسر هم همینطور، مامان یا همین یا خودم هم میکشم. من مامان بودم بودم خودم رو بکش. دیوانه. دوم، علم حلال مشکلات بشره. نظر دوم اینه، میگن ما بدبین نیستیم، بشر میتواند در نهایت موفق بشود به شرط این که بره سراغ علم. ما به این دوستان عرض میکنیم که شما ریشه گرفتاری های بشر رو چی میدونید؟ میگن جهل. خوب عنایت بکنید تو کتاب آزادی معنوی اینو شدیدتر میفرمود. آدم اولی من برای چی میرفتم دم قار ایشون مثلا خربازه که کاشته بود و میدازدم میابردم؟ چون آدم جاهلی بودی. اصلا اینطور نیست، چون منفعت طلب بودم، دوست داشتم کار نکنم برای خربازه بخورم. الان چی؟ الانم منفعت طلبم. خب علمم پیدا کردی، این علم الان چیه؟ ابزاریست برای این که منفعت طلبی رو بسیار با کلاستر، پوشیده تر و زیرکانه تر انجام بدم. تا قرن 15 و 16 و 17 هر کشور میخوان غارت بکنن مجبورن چیکار کنن؟ کشتی و لشکر و خدم و عجم و جنگ و فلان. الان چیکار میکنن؟ صبر کن. 10 تا آدم از اون کشور میبرن، تربیت میکنن، میفرستن رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و آدمای اون کشور. این 10 تا رو میذاریم همون کاری که ما میخواستیم بشه، بی هزینه این 10 تا دارن برای ما انجام میدن. دیگه نیازی نیست با اون سیستم سنتی استعمار بکنیم، لشکر ببریم، و چند وقت میخوام اونجا زندگی بکنیم، چقدر میتونیم مردم رو کنترل کنیم؟ و واسه مردم صداشون بعد مدت دائم میاد که ما آزاد نیستیم. اما این 10 تا که بکنن، خب 10 تا خودتونن دیگه. اما این 10 تا یه جوری تمیز برای ما کار میکنن که خودشون هم عالیشون نمیشه. این علم نمیتواند مشکلات بشر رو برطرف کنه و بشر رو به موفقیت برسونه. چرا؟ شما در طول تاریخ که نگاه میکنیم خیلی وقتها عالمان مصداق این ضرب المثل بودند که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. نه اینکه اینها عالم شدند پس از اتفاقا یه جایی ما میبینیم اون افراد آگاه و عالم یک خباثت ها و منفعت طلبی هایی میکنن که هیچ جاهل بدبختی این کار نمیکنه. مثل دزدی های با کلاس، بعضی دل دزدم مثلا میاد تا قافل میشه یک دونه سیب برمیداره، یکی میاد جلو بانک مرکزی وای میسه و چند بار رفت و آمد میکنه فلان، یه باری خزانه بانک مرکزی رو میزنه. اونی که خزانه رو میزنه به جهت هوشی بلا شک بسیار باوش، به جهت علمی کلی تخصص. این فیلم هایی که مثلا نشون میدن بعضا که دزدی های خیلی فنیه واقعا آدم کیف میکنه. یکی از این دوستان ما اومد خود گفتش که شب این فیلم رو دیدی؟ گفتم گفتم آره فیلم شغل ایتالیایی. گفتم آره دیدم. گفت عجب فیلم، آدم میخواد دزد نباشه دل دزد اینجوری دزدی کنه. واقعا راست میگفت. یعنی رفتن یه جای دزدی کردن کلی طلا رو، بعد یکی از اینا خیانت کرد، شاید دیده باشین، خیانت کرد و بعد بقیه میخواستن از اون بگیرن. این که ترافیکو چجوری تنظیم کردن، چه نقشه چیدن، واقعا فیلم نامش آدم کیف میکرد. دقیقا یاد جشنواره فجر میافتاد. حال آدم به هم میخوره از این فیلم و از این. خب میگیم آقا این حرف دقیقی نیست، علم حلال مشکلات بشر نیست. البته خب سینمای ما غالبشون عزیزان فیلمساز عبارتی دارن خیلی فنی میباشد. آن عبارت این گونه است که ته فیلمای ما بازه، یعنی نتیجه بنده یک فیلم میسازم، یه دوربین میگیرم دستم، این جلوی دو تا میکروفون میگیرم 5 ثانیه بعد تموم میشه. کارگردان علی غلامی. خب الان این فیلم انتهاش بازه، شما دیگه خودتون تهیه کنید. بعد شروع میشه افکار فلسفی. الان این دو تا میکروفون منظور دو نفر بودن که میخوان با هم ازدواج بکنن، فیلم هندی میشه. این دو تا رقیب ورزشکارن، فیلم کاراته میشه، بروسلی و مثلا دوستش. چقدر واقعا خلاقیت، یعنی انسان دچار حالت چگونگی میشه اینقدر خلاقیت یه جا میبینه. به حرفم میزنی میگن سینما، این سینما، ای کاش میشد یه نشستی داشته باشیم ما چند تا سوال بپرسیم. چرا سینما این؟ کی گفته سینما این؟ معنای واقعیات جامعه چیست؟ ارتباط سینما اگر با واقعیت لخت و اور چیست؟ فقط نشون بده بسیار خوب، من یه دوربین برمیدارم از گوشه خیام فیلم برداری میکنم. اگر قرار فقط واقعیت نشون بده پس هنرش کو؟ پس نشون دادن راهکار و سفید کردن آخر فیلم کو؟ شما رو به حضرت عباس، به همون هالیوود که قبلتونه رجوع کنید. مثل هالیوود لااقل فیلم بسازید. کدوم فیلم هالیوود تهش بازه؟ تمام فیلم های هالیوود بسته است، روی اون بسته هم نوشته شده امریکا و منجیان امریکایی شما را نجات خواهند داد، بلا شکن بلا شبه، نقطه هم میذاره تهش. لااقل به همون هالیوود شما مراجعه بکنید. فیلم میسازیم، ته فیلم چه اتفاقی میفته؟ هیچ. همینجور گیر میکنی. یک من یه فیلم 6 تا فیلم رو تو همین ایام دیدم، یه دونش رو دیدم اومدم منزل یک هفته مریض بودم، یک هفته به خاطر یه فیلم. یعنی سردردم خوب نمیشد، یه ضعف عجیبی هم بود، هیچ نه هیچ علامتی از هیچ بیماری هم نبود، یا حالت گل. ساعت 10 شب میشد صدا میگرفت بدون هیچ دلیلی. انقدر سردرد داشتم تو این ایام که چی؟ آقا میفهمم من یه عکسی میبینم از اون عکس، کار به فیلم نداشته باشه، نمیخوام بحث شخصی بکنیم چون الحمدلله انقدر فضا نورانیه نیاز نیست به شخص خاص مراجعه بکنیم، کلا مجمع این غیر دوست از توش در بیاد. و اسمش سینمای فال. آقا شما چی رو قبول دارید ها؟ به چی قائلید اصلا؟ میدونید چیه دعوا؟ اینه یه حرفایی گفته میشه، شما باید در همین ذیل اینا صحبت کنی. من حرفم اینا رو کی گفته؟ بنده به عنوان جمهوری اسلامی میخوام تعریف سینما رو باز تعریف، سینما رو باز تعریف کن. نه اینو میدونی هیچکاک گفته؟ هیچکاک گفته که گفته غلط کرده که گفته اینو آقای نمیدونم فلان کس که فلان فیلمو ساختن ایشون گفتن، آقای اسکات گفتن، بی خود کرده که گفته. من دارم سینما رو من تو سوال میکنم، میگم اتفاقات بومی یک کشور چه تأثیری در ساخت فیلم داره؟ میگه این واقعیت. من میگم تو 75 میلیون نفر چند تا انسان پیدا میشن که جلوی دختر 5 6 ساله کرولال برادر او رو با میله به قصد کش بزنن؟ چند تا آدم؟ چرا واقعیت زندگی کثیف خودتو به اسم واقعیت زندگی مردم تو فیلمشون میدی؟ و اینجوری میکنه من مردم باید ببرن ظرفیتشون رو بالا. آقا ما وحوش نیستیم، ما انسانیم، ما فطرت داریم، ما اصولا مردمان مهربانی هستیم، هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام. شما اگر وحشی هستی برو تو کشوری که فیلم وحشی میخوان بساز، فیلم میسازی توی فیلم انسان نگاه میکنه، خانوما نگاه نمیکنن از ناراحتی. تو حرف این چند بار اسم زشترین کلمه رو به کار ببرم خوبه؟ من اینجوری میکنم، میگه این واقعیت جامعه است، پس عیب نداره تو واقعیت جامعه غیر از این کلمه دو حرفی که جسارتاً عذر میخوام شرمنده‌ام به فضولات انسان میگن، یک اتفاق خانوادگی هم میدن اونا هم تو فیلماتون بذارید واقعیت دیگه. خب هنر تو کو که لخت و اور واقعیت جامعه اینه؟ خب اینه که هر بی دست و پایی میتونه نشون بده، بعد حاضرن میسن حرف بزنن. اشرافیت و تکبر مانع از اینه که بیان آقا بشین ما با شما حرف نمیزنیم. شما تخصص، شما چه تخصصی داری؟ به من بگو ببینم. من سینما خوندم، این 10 تا کتاب خوندی، من 10 تا همین 10 تا کتاب سوال دارم. کی گفته تعریف سینما اینه؟ شما اون مثلث سکس خشونت ترس هالیوود رو وحی منزل میدونید؟ سکسشو که نمیشه نشون بدین، میریم سراغ سکس کلامی، سکس پنهان، خشونت ترسشو که میشه نشون بدیم، صورت یارو طوری خون میریزه، یعنی یه جای فیلم از آقا یقه خودشو چاک بده. آقا چیه این؟ مردم بعد واقعیات جامعه رو ببینن، بعد اینا وقت میان میگن که بله شما رأی ندارین، ما رأی داریم. بسیار خوب، رئیس جمهوری که شما بهش قائلید ازتون چه درخواستی کرد؟ بعد همون رئیس جمهور تو جشنواره شما نتونست فیلم انتخاب بکنه که اون روی کرد امیدی که خود او از شما خواسته بود محقق کنید، ولی زبون دراز انقدر. چرا؟ چون از اول فضا دادیم 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 تهش شد این. اگر یک طرف تریبون نمیدادیم کی گفته ما جشنواره میخواییم؟ قرآن کریم فرموده هر امتی که جشنواره نجده باشن میرن جهنم، به درک میریم جهنم. در دهه فجر با پول بیت المال فیلم بسازن نشون بدن مردم خون خونشون رو بخوره، بعدش رو بذاریم جشنواره ملی، نمیخواییم آقا. بعد جالبه میگیم آقا بیان صحبت بکنیم، میان تا استدیو میبینن طرف مقابل مخالفه، میذارن میرن. آزاد اندیشی این اصلا شما از اندیشه بهره دارید؟ من میگم ما فیلم جامعه شناسی ساختیم. آقا فیلم جامعه شناسی شما ساختی، در مورد جامعه شناسی چه اطلاعاتی داری؟ کی گفته شما اگر این وحشیگری رو نشون بدید؟ از اول تا آخر فیلم 1000 جور سکس پنهانه، بعد میگه من میخواستم فلان پیغام از فیلم بدم. عزیز من، برادر من، خدا انشالله تو رو از این قفلت در بیاره، پیام لای چیزای دیگه گم شد. یعنی اصلا تو از این مخاطب آدم سینما بپرسی پیام این فیلم بود، یک نفرش اونی که تو میگی بهش نرسیدن. برای چی اینو؟ چرا یه انحرافی که در جامعه ایجاد شده؟ اصل تغافل در تربیت چیه؟ چرا میگن توی مدرسه بچه خرابکاری کرد نگید بچه دیگه نفهمن یه دانش آموز میتونه این کارو بکنه؟ بعد ما نشون بدیم که آقا میشود در ارتباطات فامیلی از مثلا بچهای کوچولو سوء استفاده جنسی هم کرد. تو این احتمال رو من تا حالا فکر نکردم. راست میگم. پس این ببینید چه جوری من داستانهای مستحجن چی کار میکنه. داستان مستحجن میاد یه باری میگه یه چنین رابطه جنسی هم میتواند با. این یه احتمال، تو اینو داشته باش، اگر جای دیدی فضا براش معیا قفلت. بعد اینجوری میکنه. من با روکرد جان بابا روکرد جامعه شناسی هم بحث بکنیم، به خدا فیلم شما رو باید بکنم تو سرت. بعد میان میگن که همینه، به ما تریبون یه نفره بدید، شما چند میلیون رای دارید؟ ما اصلا رای نداریم، ما پشت کوهیم، ما آدم نیستیم. شما که ادعا میکنید الان دولت ماست، رئیس جمهور همین دولت از سینماگر چی خواست؟ اومد گفت فیلم امیدوار کننده، فیلمی بسازید که مردم امیدوار بشن به آینده خودشون. بله یه نفرشون اومد برنامه 7 گفتش، میگن فیلم امیدوار فلان، ما معمولین واقعیت نشون میدیم. وقت ما رو سوال داریم، من میگم به خدا بیان سوال بگیم واقعیت جامعه یعنی چی؟ یعنی اگر یه اتفاقی در شمال تهران میفته این واقعیت جامعه است؟ بعد ما اگر یک انحرافی در جامعه اتفاق افتاد و واقعیت بخشی از جامعه شد، موظفیم فقط اون اتفاقه رو نشون بدیم یا نه بیایم ریشیابی بکنیم اتفاق و غیر مستقیم وسطش بگیم؟ امروز یک دو تا سایت نگاه میکردم، کلی بد و بیرا گفته بودن که آقا اون فردی که دیروز اومده مناظره، منم کامل ندیدم، گفته در قرآن به این اشاره نشده. معلومه که اشاره نشده. کجا در سوره هود گفتن؟ در سوره هود اشاره اینه، میگه ولن ما جاءت رسولنا لوطن سی ابهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب و جاءه قومه یهرعون الی و من قبل کانوا یعملون السیئات. همین. کجا گفته که رابطه جنسی داشتن؟ جای دیگه هم میگه بینادی کمال منکر، شما این کار زشت رو جمع جا. یه جای میگه افتعتون الرجال من دون النساء، شما سراغ مردم نه سراغ زنا. میگم این پس گفته قرآن وقتی میخواد در مورد زلیخا حرف بزنه میگه و رابدت حلتی هو فی بیتها، اونی که اون تو خونش بود گفت. خب بگو رابدت زلیخا، میگه همت بی به هم بها لالا را برهان ربه. خب نه بس کن، بگو زلیخا اومد بعد اینجوری آرایش کرد. ما میخوام چیز مستحجم تعریف بکنیم. قرآن کتاب اون طرف، قرآنی که داره میگه قرآن داره چی به وظیفه قرآن و وظیفه سینما یکیه که شما میگی قرآن اینو گفته پس قرآن اینو گفته. شما از قرآن فقط اونجایی که به داستان حضرت لوط و زلیخا اشاره کرده رو گرفتی، جای دیگه قرآن که انقدر دستور به حیا و عفاف و اخلاق داده اونا رو نگرفتی؟ آخه تو مرض چیه که این حرفو مطرح میکنی؟ بعد چون دیگه اینجوری میکنن، بله اینا معتقدن ما یه جور فیلم بسازیم. کی گفته؟ ما میگیم فیلم طنز بسازیم. سالهای سال تو این کشور فیلم طنز فیلم اول کشور شده. این نیاز مردم به فیلمای شاد نشون میده. چرا رهبری بسازیم میگه طنز بسازید؟ این همه سال فیلمای طنز بردن، طنز بسازید. ما میگن شما میگید فقط فیلم دفاع مقدس. کی گفته دفاع مقدس؟ ما 200,000 شهید داریم، از این 200,000 تا 5,000 تا هم که زندگی‌های متفاوت داشته باشن 5,000 تا سوژه دستت میاد. بچه‌ها ما گفتیم فقط دفاع مقدس؟ این همه انرژی هستی چند تا شهدای هستی چند تا فیلم ساخته؟ میخواید منی که سینما رو نمیشناسم به عنوان یه عوام 1,000 تا موضوع الان براتون بنویسم؟ ولی چرا رحمدین کسی چیزی نمیسازه؟ چون اینا دغدغه خیلی از این عزیزان نیست. من بی احترامی نمیخوام بکنم، چون انقدر اخبار خصوصی و موردی از بعضی از اینها هست که اصلا فکر این که این موضوع دغدغه بعضی اینا بشه خیال خامه. خب اما میخوام بگم، میگم شما واقعا فنی میخواید بحث بکنید، بیایید موضوع بدین. یه وقتی ما بحث کردیم چقدر حرف یه وقتی بحث کردیم در ارتباط با این که در مورد مادران 5 امام آخر فیلم بسازیم. من گفتن آقا شما حاضر کمک کنید؟ گفتم آره. 4 امام قبل از حضرت صاحب ابانافدا خیلی کم مطلب داشت، ولی نرجس خاتون سلام الله علیها مطلبش خوب بود. با اون آقایونی که سازنده و دستندرکار و تهیه کننده بودیم نشستیم، اول حرفاشون رو زدن که نمیدونم فیلم کلام تخصصی باید درام داشته باشه، بعد نمیدونم چجوری جنبه منفی داشته باشه. همه رو گفتن، گفتم جسارت من این تخصص ندارم، اما یه پیشنهادی در ارتباط با روند فیلم به ذهنم میرسه که فیلم از داخل یه کشتی در حالی که داره سائقه میزنه و یه خانمی با لباس مجللی به عنوان اسیر نشسته اینجوری آغاز بشه، هی ما برگردیم عقب. حالا اون کلمه تخصصی اینا فلش بک به این معنا اینجوری کلی به هوا و چرشه کردن. من هیچ تخصص نه تا حالا مجله سینمایی خوندم نه نقد به این معنای فنی. میگه جذاب بشه، جذابیت اینجوری درست کن که چجوری برگ نه خدا خیرتون. میخوام چه عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم برخی از عزیزان آنچنان در موضع بالا قرار گرفتن که میان استدیو میگن ما اصلا مخالف باشه، از این مخالف باشه از این حرف بزنین. اینه خب بسیار خوب، این میکروفون خدمت شما، اینم روح و روان مردم، بفهمید هر کار دلتون میخواد. اینو میگن دیگه، میگن کسی به ما هیچ چی نگه. بعضی گفت هنرمند رو نباید من این کلمه دارم. هنرمند چجوری هنرمند میشه؟ این که من یه فیلم بسازم مردم خودشونو بزنن، این هنره. بسیار خوب، یه دوربین من بدین، این محله ارازلو باشه، اصلا میرم با قمه میزنم، من یه پولی بینا میدم دوربین میبرم، بزن یه رو با چاقو بیان داشته باشین واقعیت جامعه. منم نشون میدم اول آخرش یه آهنگ دوبسوس بذارم، این شد فیلم. سلیقه وقتی باید به تظاهر و تبلیغ برسد که اون سلیقه اگر از ذهن مثبت نیومده، از ذهن منحرف لااقل نیومده باشه، ولی که اون منحرف جاهل باشه، نمیگم مغرض باشه. یعنی این فیلمایی که واقعا از اون خانه پدری تا اون کلاشینکوف تا اون فیلم نمیدونم آرایش قلیص تا اون فیلم عصبانی نیستن، واقعا انسان احساس میکنه یارو اومده که بله وقتی یه فیلم یه کسی توقیف میشه میگه تو فیلم بعدی بهتون نشون میدم، باید تو این جشنواره به وعدش عمل بکنه. بریم سراغ مارکسیست. برادران مارکسیست عزیز ما، نازنینان مارکسیست چی میگن؟ میگن که تغییر ایدئولوژی عامل تکامل چیه؟ بشره. از اون فضا بیایم بیرون، الان از سینما بیایم بیرون، تموم شد این پرده، جمع شد، حالا بیایم تو بحث ما. خب میگن که آقا تغییر ایدئولوژی عامل تکامل بشره. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما از ایدئولوژی که درش مالکیت فردی و زندگی طبقاتی است حرکت بکنیم به سمت وحدت و اشتراک، جامعه بی طبقه بدون فراتر و فروتر، اینجا بشر به چی میرسه؟ به تکامل. این حرف درستیه؟ چرا؟ کی الان داره جواب میده؟ بفهمید. خب عیبی نداره، ایدئولوژی که درست شد رهبرش هم پیدا میشه. بفهمید. ایدئولوژی فقط شناخته. آیا صرف شناخت، فهمشون رو قد بکنم بلکه زود به نتیجه برسیم، آیا صرف شناخت میتواند الزام عملی ایجاد کند؟ ایدئولوژی عوض شه. آقا امروز این بود، فردا اینه. خب فقط این که نمیتونه ما رو به حرکت وادار بکنه. ما علاوه بر شناخت محتاج گرایش و رفتارم هستیم. پس تغییر ایدئولوژی نمیتواند بشر رو به تکامل برساند. یک. دو. برادران مارکسیست، شما در فرمایشاتتان قبلا اشاره کرده اید که قائل بر تقدم عین بر ذهن هستید. یعنی معتقدید این افراد نیستن که تحت تأثیر ذهنیات و شناخت عمل میکنن، بلکه شناخت تحت تأثیر عمل افراد شکل میگیرد و به وجود میآید. پس اگر میخواهید بشر به تکامل برسد، قبل از اینکه برای بشر ایدئولوژی بیارید و بگید بشر بر اساس این ایدئولوژی عمل بکن، باید خود اون بشر رو اصلاح کنید و تغییر بدید تا این بشر ایدئولوژی بیاورد که به سمت کمال برود. یعنی اگر شما بشری دارید که عشق مالکیت، عشق تفاوت طبقاتی است، هر چقدر ایدئولوژی هم بدید باز او کاره، چون عین عینیت و واقعیت بر ذهن غالبه. باید این انسان ها به این نتیجه برسن که طبقاتو بذارن کنار و مالکیتو بذارن کنار، و الا جامعه به کمال نمیرسه. پس حرف مارکسیستا به دو دلیل دقیق نیست. اگزیستانسیالیستا تفاوتشون با مارکسیستا اینه، البته این وچه قوت مارکسیستا است که صراحتا میگن آقا ما بحث معنویت دین رو قبول نداریم، ولی مکاتب غرب مثل اگزیستانسیالیسم اینا میخوان پشت معنویت مخفی بشن، حرفای خودشون رو بزنن. میگن آقا بشر اگر ارزش‌ها رو حاکم بکنه به چی میرسه؟ به کمال میرسه. به عبارتی میخوان بگن که این بشر علاوه بر بعد مادی یه بعد معنوی هم داره، اون بعد معنوی اگر که حاکم بشه و محور قرار بگیره، انسان به کمال خودش خواهد رسید. اینجا ما همون سوالی که تو هدف زندگی پرسیدیم تکرار میکنیم، آیا ارزشی که ریشه وحیانی ندارد و مولود و مخلوق و مصنوع بشر است، این ارزش میتونه ما به ازای واقعی داشته باشه؟ میتونه حرکت ایجاد بکنه که ما بشینیم با هم دیگه بگیم فلان چیز ارزشه، از الان بر اساس این عمل بکنید، اگر لازم شد جونتونم برای این؟ مطلقا ما همچی کاری چی؟ نمی کنیم و نخواهیم کرد. اسلام چی میگه؟ اسلام وقتی میخواد بگه بشر موفق میشه یا نمیشه، دو تا مقدمه رو میگه. یک، اعتقاد به ارزش‌های فطری بشر. اسلام قائل است انسان یک موجود خام خالی نیست. این موجودی که خلق شده یک سری ارزش‌های فطری و استعدادهای انسانی در وجودش هست که اینها تمایل به شکوفا شدن دارن و مایل به خیرن. دوم، ارزش‌هایی که ما برای بشر به عنوان ارزش‌های فطری قائلیم قراردادی و وضعی نیستن. اینها واقعا در وجود بشر هستن چه ما بخوایم چه نخوایم. یه چیزی رو چند سال پیش دیدم، اشتباه کردم، یادداشت نکردم. اومده بودن یه عده رفته بودن سراغ آدم‌هایی که هیچ بعد ماورایی رو در مورد انسان و عالم و اینا قبول ندارن، یه سری لایک همچین پروپیمون توپ. بنا گفت بودن تا حالا گیر کردین یه جایی، مثلا یه خطری یه جایی، مثلا تو هواپیمایی، تو کشتی، توی مثلا بیابون گیر می‌کنی، توی مثلا رفتی کوه را رو گم می‌کنی، هر چی، تو برفی. گفتم اینا گفته بودن، یه سیرشو گفته بودن آره، اونا رو جدا کرده بودن. بعد به اینا، آدمای کاملا لایک بی اعتقاد، گفته بودن تو اون حالت فکر میکردی چه اتفاقی میفته؟ 83% اگه اشتباه نکنم گفته بودن که منتظر بودیم اگه جایی که نمیدونیم کجاست یه کمک به، نه کمک به معنی که مثلا امداد و اینا، نه، احساس میکردیم یه قدرتی هست که اون میتونه درستش کنه. حالا شما اسمش آه خدا، من اصلا خدا نگفتم، که گفتم میگه یه چیزی، همون کافیه. اینا حقیقی است، لذا طرف با این که در ظاهر میخواد انکار بکنه و انکار میکنه، ولی در واقع توان انکار نداره. سر بزنگا مثل اون یارویی که گفت میخوام مسیحی بشم، مسلمونه بردنش تو کلیسا، قصد تعمید دادن، اسکار رو گفتن و فلان و بهمان، تموم شد برق روشن کرد، گفت اللهم دور صلوات فرستاد. یعنی هر کاری میکنیم، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاره بس بخش. اینقدر هم دیگه خنده نداشت، نشیده بودیم مگه. خب عرض کنم که اسلام با این دو مقدمه چی میگه؟ میگه آینده بشر پیروزی نهایی است در نبرد حق و باطل. آقا بشر موفق میشه؟ آره، ولی چجوری؟ یه نبرد جدی صورت میگیره، تو اون نبرد حق پیروز میشه و بشر موفق خواهد شد. آقا واقعا تش موفقیته؟ واقعا موفقیته. اینو نگه دارین، تو سوال سوم میخوام بهش بپردازیم. سوال سوم چی بود؟ در نهایت جامعه بشری، تک تک انسان‌ها و روابطشون رو بذاریم کنار، جامعه بشری در نهایت رو به تکامل میره یا نمیره و اون جامعه متکامل چه جامعه است؟ پاسخ سوال سه، جامعه رو به تکامل است. بحثشو کجا گفتیم؟ در کتاب قیام و انقلاب حضرت مهدی ارواح نافدا. سوال سه مشخصا این بود که جامعه رو به تکامل یا سقوط و ویژگی جامعه متکامل، یعنی در نهایت جامعه بشری فارغ از روابط انسان‌ها با خدا، این مجموعه جامعه بشری کجا میره، چی میشه؟ جامعه رو به تکامل، تو قیام و انقلاب هم بهش اشاره کردیم که در این تحول تاریخی ضابطه‌مند ناشی از اراده انسان، هدف نهایی متصور است و آن هدف نهایی چیست؟ پیروزی حق بر باطل بر اساس وعده الهی. سه نکته رو اینجا دقت کنیم. اگر ما میگیم جامعه رو به تکامل است و در نهایت پیروز میشویم، حیثیت جمعی بشر مد نظره، نه تک تک افراد. نه آقا الان مثلا ما که از فامیلمون خیلی بچه خوبی بود، الان منعرف شده، پس معلومه که جامعه بشری رو، جامعه بشری همین بچه فامیل شما تشریف دارن. حیثیت جمعی و نوع بشر. دو، ظلم شناسی و ظلم ستیزی. بشر تا مدت‌های مدید حتی از این که داره بهش ظلم میشه آگاه نبود. یعنی اتفاقات عجیبی در عالم میافتاد، مردم کشورهای مختلف استثمار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی میشدن، ولی متوجه بلایی که داره سرشون میاد نبودن. اول ظلم شناسی است، ما اصلا بفهمیم داره ظلم میشه، بعدم ظلم ستیزی. الان دیگه توی دنیا این که یک کشوری صرفاً با ادعای نظامی بخواد هر غلطی بکنه، مردم کاری هم نتونن بکنن، لااقل جیغ میزنن. ولی یه اتفاق هم هست، اون اینه که علارغمی که مردم در دنیا خیلی هاشون ظلم شناس و ظلم ستیز شدن، ولی میفهمن که زورشون نمیرسه. این خیلی اتفاق خوبیست که مردم با اعتقادات مختلف همه دارن به این نقطه اشتراک میرسن که کار از دست ما بر نمیاد. این تو این موضوع کاری از دست ما ساخته، یعنی هی میزنیم چی؟ نمیشه. یعنی یه دونی میزنیم میباری چند تا؟ میخوریم. سوم، معنای ملعت ظلمن و جورا که توی قیام انقلاب اشاره کردیم، ملعت ظلمن و جورا ملعت ظالمن و جائرا نیست. بله چرا؟ از قبل تا الان هم بودیم. یکی از اتفاقاتی که در عالم افتاده همین 35 سال اخیره، ما با انقلاب اسلامی حرکت عالم رو به هم ریختیم. قبل از این 35 سال اتفاقات مختلفی در دنیا می افتاد، صدای کسی در ما الان یک کاری کردیم، اتفاقات خیلی خیلی کوچکتر با صدای خیلی خیلی بلندتر همراهه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که عالم به واسطه انقلاب اسلامی در مسیر حرکت خودش دچار تحول شده است. اما این که الان رو همین شما بگید این فقط و فقط برای تقریب به ذهن مطلقای معنای متسلب قطعی لایتخلفی توش نیست، اینو فقط برای تقریب به ذهن گفتیم. این که میگیم جاوه رو به تکامل است، یه چنین چیزی اصلا رویشه. خب باشین آقا، اون دومی که پایینه زمان کی بوده؟ چه میدونه زمان کی بوده؟ ما از مبدا عالم که شروع بکنیم و بریم بالا افت میکنیم، میرسیم به یه مانعی. خب وقتی به مانع میرسیم اول وظیفمون چیه؟ نشد، میریم بالا رد میکنیم مانع رو، مانع بعدی میریم تا این که میرسیم به یه مانعی. اسم اون مانع چیه؟ ملعت ظلمن. میخوایم جهاد بکنیم زورمون، میخوایم هجرت بکنیم نمیشه. چرا؟ همه جا ملعت یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن، همه جا رو ظلم و جور گرفته، هر جا بریم آسمون همین رنگه. این ملعت ظلمن و جورا یعنی این که این مانع از دست ما در موردش کاری ساخته، محتاج چیم ما؟ محتاج ظهوری، که این ظهور ما را به مقصد عالم یا نهایت عالم برساند. خب این که میگیم جامعه رو به تکامله، یه چنین چیزی مد نظر ماست. لذا این که ما فرض بکنید، مثال خوبه نهات کنید به تصویر، مثلا ممکنه ما الان اینجا باشیم، اینجا یعنی داریم میریم رو به پایین. ما نمیدونیم الان آقا انقلاب اسلامی کجا قرار گرفته. مثلا ممکن بود بگیم انقلاب اسلامی مثلا اینجا قرار گرفته، بعد که انقلاب پیروز شده مثلا اینجوری شده. ممکنه انقلاب برای اینجا باشه، مثلا اینجا رفته مثلا 35 سال اومده اینجا و در اومده پایین. ببخشید در توی گذاره چند تا از اینا داشتیم، من چه میدونم. فقط میخوام عرض بکنم این که میگیم جامعه رو به تکامل است به معنی اینجوری، اگرچه که بعضیا قائلن اتفاقا همین جوری، یعنی همه اتفاقات رو به همون اتفاق مبارکی است که ما دنبالش هستیم.